استرابی ما هی میگه بمون، تو رو خدا تنهام نذار، اون احساس خفگی خسته شدم ازت و بیشتر فاصله میگیره. برابر این چیزی که زوجها باید یاد بگیرن که خب حالا چی کار باید کرد، موندن و قرار گرفتن توی اون لحظه است. مدیریت هیجانی، یعنی زوج خواهان ما باید یاد بگیره تو اول باید آرامش تو حفظ کنی، با فریاد زدن، هر چی تو فریاد بزنی اون بیشتر دور میشه چون نمیخواد بشنوه، خسته است از این همه فریاد. و این مدیریت هیجانی که باعث میشه زوج گریزان بمونه. و بعد صمیمیت باید تو روابط به جایی رسیده باشه که زوجین دچار یه امنیت، یعنی دارای یک امنیتی شده باشن که اشکال نداره. دوچار
شدن خوبه خانم دکتر.
بله دوچار شدن خوبیه. الان من میتونم از ناامنیام بگم، میتونم بگم که وقتی رفتیم شام بخوریم بعد تو اونجوری رفتار کردی یا تو مهمونی اون رفتار رو داشتی، من ترسیدم و نگران رابطم شدم. یعنی انقدر این رابطه عمیق است.
بله
اگه من این حرفو بزنم مطمئنم که مطمئن باشم که مسخرم نمی کنی،
قضاوت
نمیشم، هنوز برات با ارزشم، هنوز دوست داشتنیم. اگه زوجین بتونن به این درجه از امنیت رابطه برسن، دیگه نه حمله معنی خواهد داشت نه فاصله گرفتن. حرفاشونو میذارم، من فکر نمیکردم اینجا وقتی داشتم مثلا از غذای اون فرد تعریف میکردم تو احساس کنی که منظورم اینه که غذاهای تو خوب نیست. میبینی از همین چیزهای کوچولو کوچولو ما تو اتاق درمان باش مواجهیم. اونجا فکر نمی کردم که وقتی دارم مثلا از یه هدیه تعریف می کنم تو فکر می کنی تا حال این هدیه رو برای تو نگر، اصلا یادم نبود تو همین نیاز رو داشتی. این وقتی شروع می کنن از ناامنی که فضا امنه، فریاد نیست، مطمئنم دوست داشتن ما ادامه داره، برا هم هنوز با ارزشیم و مورد قضاوت قرار نمیگیریم.
چقدر این سه نکته مهمه.
این سه نکته مهمه. و وقتی زوج از این سه تا اطمینان نداره، وقتی فکر میکنه که الان همسرش شاید به کس دیگه ای توجه کرد، بیام بگم پس نمیتونم، ممکنه رابطه رو تموم کنه. حالا من میگم همسر رابطه عاطفی، بنابراین سکوت میکنم، هیچی نمیگم، فاصله میگیرم. خب طرف مقابل میگه فاصله میگیره، پس دوستم نداره، پس براش با ارزش نبودم، پس داره احتمالاً قضاوت هم میکنه و اونم فاصله میگیره.
خب خانم دکتر یه سوال اینجا پیش میاد، حالا که مصداقی پیش میریم، زوجی که به زبون نمیاره که اونجا تعریف کردی و من ناراحت شدم، اما اون امنیت رو نداره این رو به زبون بیاره. خیلی خب، حالا امنیت رو داره و به زبون میاره، احساس میکنه که مورد، حالا به قول شما گفتیم خب طرف مقابل باید اون امنیت رو بهش بده، مسخرش نکنه، مورد تمسخر و قضاوت قرار نگیره، توضیح هم بده بهش که نه اصلا اینطوری نیست، برای من دوست داشتنی هستی، شما هم فوق‌العاده یا همون موضوع دستپخت شما هم بی‌نظیره، اصلا فکر نمی‌کردم باعث رنجش شما بشه. تا به اینجا ظاهر قضیه اینه که همه چیز خوب و خوش داره پیش میره، اما در درون خود اون فرد بعضن میبینی میگه خب من این رو بار دوم بار سوم در طول دوران زندگیم تکرار کردم، احساس میکنم که خودم رو تحقیر کردم. آیا اینه؟
برای اون فردی که داره از ناامنی هاش میگه خب این دیگه وظیفه طرف مقابله که این امنیت رو ایجاد کنه، یعنی این حس حقارت پیش نیاد. ببینید شیوه های گفتگو خیلی مهمه. ما اگه بخوایم طرف مقابل رو متهم کنیم، تو آدم بیفکری هستی، وسط رابطه عاطفی توجهت اینه، تا وقتی تو، جمله های ما با تو شروع میشه طرف مقابل نمیخواد بشنوه و فاصله میگیره
کاملن.
یا با یه مکانیسم جبران افراطی حمله میکنه، فکر کردی فقط من، خودتون روز چی، و شروع میکنه هر کسی طرف مقابل رو متهم کردن و نه تنها فضا دچار ناامنی
میشه
به نتیجه هم نمیرسن. ولی وقتی ما از احساسمون میگیم، چیزی که مارشال روزنبرگ در ارتباط بدون خشونت اشاره میکنه، وقتی من دارم میبینم اینو دیدم، حس من اینه، من نمیگم تو کار اشتباهی کردی،
درسته،
من دارم فقط حسم رو میگم. برای این طرف مقابل نمیاد بگه تو چرا این حس رو کردی، حس مال خودمه، حس اومد، حالا تو آرومم کن. اینجا دیگه اتهامی اتفاق نمیفته، دو طرف شروع به گفتگو میکنن. پس اون شرط وجود یک رابطه امن اینه که ما راحت بتونیم حس هامونو بگیم،
بله،
از آنچه که برامون دریافت شده. و یه جاهایی ممکنه به افکار اشتباه برسیم، نه اصلا این فقط فکر بوده، این فکرای تو بوده، اصلا اینجوری نیست و فرد باید بیاد و صحبت
کنه.
ببینید رابطه عاطفی شرط موفقیتش سه تاست: یک گفتگو، دو گفتگو، سه
گفتگو. ممنونم خانم دکتر.
نباشه اصلا رابطه
به
جایی هم
نمیرسه. بله. و اینکه خانم دکتر حالا که به این مهم رسیدیم که گفتگو راه حل قطعی و یقینیه، خب قطعا یه سری موانع داره. چرا پرهیز میکنن زوجای ایرانی از گفتگو؟
چرا خانواده هایی که فرزندشون رو با طرحواره بازداری هیجانی بزرگ کردن، تو 7-8 سالگی مثلا بابا میشه این کار رو کی از تو نظر خواست، مامان میشه اینجوری، اصلا کی با تو حرف زد، من دارم با پدرت حرف میزنم، میدونی؟ یعنی همونجا بچه میگه وای خجالت کشیدم، خجالت زده میشه. بچه شر و شیطون باشه شروع میکنه قاشقو میزنه به در و دیوار و توجه جلب کردن. بله. و بعد با یک کتک یا یک رفتار ناخوشایند والدین مواجه میشه. اینجا یاد میگیره که اگه میخوای عزیز بمونی، دوست داشتنی بمونی، حرف نزن. پس ما خیلی تو خانواده های ایرانی این طرحواره بازداری هیجانی رو داریم، یا همون طرحواره رها شدگی. خانواده هایی که دیروز یه برنامه بود در مورد استراب کودک، من درمانگر کودک نیستم ولی مخاطب من والدین بودن، در مورد اینکه چرا بعضی بچه ها اینقدر استراب دارن، مدرسه بیقراری میکنن تو مهد کودک. آقا بچه شما فکر میکنه الان من از خونه درام یا مامان یه بلا سر بابا میاره یا بابا سر مامان بلا میاره. ناامنه بچه، میترسه. بچه هایی که تو خانواده های پرتنش بزرگ میشن، این ناامنی در اونا وجود داره. حالا وقتی میره تو رابطه عاطفی، شما فکر کنید پدر و مادر رو مظهر عشق میدونید و میگین ای بابا این رفتار مامان بابام بود، دیگه کی میتونه مثلا یه عشق واقعی رو بده، من دچار ناامنیم. یا قبل از 2 سال، حالا بچه خیلی یادش نمیاد ولی داره تو ناخودآگاه که مادر در دسترس نبوده، خب الان هیچ کس اصلا قدر عشق من رو، اون توجه من رو نمیدونه. این به صورت یک باور بنیادی طرحواره‌ای باقی میمونه.
بسیار عالی. و اون پرسش من به نوعی دیگه قرار مطرح بشه که از اون موانع گفتگو که صحبت کردیم، این که اگه من حرفی بزنم شاید دارم غرور خودم رو له میکنم، اگه به زبون بیارم بگم این رفتار شما باعث رنجش من شد. این رو داشته باشیم. خانم دکتر تلفن داریم، بشنویم صدای عزیزان شنونده رو، برمیگردیم.
بسیار عالی.
سلام، من 4 سال ازدواج کردم ولی تو این 4 سال بازم به بعضی رفتارهای همسرم حسادت میکنم، مثلا بعضی وقتا که حالا خریدی واسه خودش انجام میده یا واسه خانوادش چیزی میگیره بدون اینکه من اطلاع داشته باشم، من به خاطر این چیزا خیلی حسادت میکنم و اعصابم خورد میشه. واسه میگم باید چیکار کنم؟
سلام عرض کردم. سوال من اینه که من الان حدود 47 سال که ازدواج کردم و هیچ وقت به همسرم حسادت نمی کردم و هیچ وقت بهش زنین نبودم و زمانی هم که مثلا دیر به خونه می آمد خدا شایده فقط می گفتم وای دلم شور زد، فکر کردم تصادف چیزی کردی اتفاقی برد افته. خب اینو من چجور آدمی هستم؟ آدم بی تفاوتی هستم؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه. حسادت صفتیه که در بعضی افراد مشاهده میشه. در کودکان ممکنه این حسادت طبیعی باشه ولی در بزرگسالان صفت بدیه. حسادت با رقابت فرق میکنه. رقابت و قبطه خوردن سعی میکنه اون شخص خودش رو به درجه شخصی که مورد نظر اوست به طور منطقی برسونه، ولی حسادت یک بیماری روانیه که به جای رقابت با شخص مورد نظر سعی میکنه که اون شخص رو از داشتن اون صفت یا اون چیزی که به اون حسادت میکنه به طور نامنطقی محروم کنه. اگر حسادت به کسی داریم سعی کنیم به جای حسادت با اون رقابت کنیم و خودمون رو به پایه اون برسونیم. نسرین هادیان از گرگان.
بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزانی که اینقدر همدلانه با موضوع برنامه خودتون همراه هستید و نظر ارزشمندتون رو با ما در میان بذارید. خب خانم دکتر، پرسش داشتن عزیزانی شنوندی، بفرمایید.
سوال اول که خانمی گفته بودن 4 سال ازدواج کردن و همسرشون برای خانوادش چیزی میخره و این احساس نیاز، به خصوص زوجهایی که با هم کار میکنن و پول مشترک با هم سرمایه گذاری میکنن، یه مقداری این مسئله حساسیت برانگیزتره. ولی واقعیت اینه که شیوه ابراز خیلی مهمه. این که بگی بر خانوادت چیزی نخر قطعا خوشایند هیچ همسری نیست، ولی اگه بیا نیازهای خودتو بگی، یعنی اصلا بگی آره من الان دلم اینو میخواد، رفتی برای خودت پیرهن خریدی، چقدر خوب، چقدر بهت میاد، ولی اگه همراهش هستی چقدر منم این لباس رو دوست دارم داشته باشم. پس این مدلی که ما نیازها و احساسمون رو میگیم واقعا مدلیه که به دادمون میرسه تا اینکه بخوایم شکایت کنیم. بله. مطمئن باشین طرف مقابل شما از اون لحظه که شروع میکنی چرا این هزینه رو برای خانوادت کردی، چرا این کار کردی، اصلا دیگه پذیرای شما نخواهد بود.
دقیقاً. بعد خانم دکتر، حالا چون در مورد خانواده هم صحبت شد، این تعادل در رفتار، عدالت در رفتار میتونه کمک کننده باشه؟ حالا یعنی من میخوام یه مقدار همدلانه با این عزیز شنوندمون پیش بریم، فکر کنیم که حالا ایشون میگه همسرم برای خانواده خودش هدایای تهیه میکنه، بعضا ممکنه ایشون رو در واقع ممانعت کنه، پرهیز کنه از خرید برای حالا یا خودش یا خانواده طرف مقابلش. این میتونه اینجا کمک کننده باشه؟ یعنی هر دو نفر اگه قراره هدیه روز مادر، حالا ما مناسبت که نداریم دیگه، روز مادر رو داریم دیگه، نمیدونم روز پدر هست، هر مناسبت خانوادگی، اگه قرار من برای مادرم یه هدیه بگیرم، همسرم هم بله دقیقاً مجاز باشه به همون نسبت برای مادرش، برای عزیزش خرید کنه دیگه.
دقیقا همینطوره و این اصلا اجتناب ناپذیر تو روابط زوج پیش میاد، ولی اون جایی که شیوه بیان متفاوته یا فرد واقعا داره دیگه با یک وضعیت افراطی داره این خرید. بله. مثلا بارها تو مشاوره قبل از ازدواج مثلا این پسر خانواده میگه من دارم مامانم هم هزینه میکنم، این خانوم بدونه درسته. که مثلا اجاره خونه بله. مامانم با منه. خب. یا این هزینه های شیمی درمانی پدرم با منه. درسته. همون اول راه این دغدغه این فرده. بله. نه تو میتونی بگی نه پای مرگ و زندگی
از قبلم گفته مادر. دیگه مثلا زندگیش
گفته اینجا. بله. دیگه تو باید ببینی میتونی با این فرد پذیرش. بله. داشته باشی یا نمیتونی داشته باشی. اینو موضوعات بسیار مهمی اتفاقا تو روابط زوجه، این که اگر قبل از ازدواج چنین موضوعاتی هست، هزینه های این چنینی باید مطرح بشه.
بسیار عالی. و مورد دوممون هم من یادش نکردم.
بله، خانمی که گفتن 47 سال ازدواج کردم
و خیلی آدم مشکوک و نمیدونم زنین و موارد این چنین، این واژه خودشون.
حالا این هنر همسرشونه که چقدر تو این 47 سال به خوبی تونستن امنیت بدن، زوج در دسترسی باشن.
درسته.
این در دسترس پذیری خیلی مهمه. یعنی بله. بسیاری از این حسادت های در رابطه عاطفی تریگر یا ماشه چکان داره. بله. فرد لزوما مطرح هم نمیکنه. ولی 3 روز بعد میبینه مثلا همسرش 1 ساعت در دسترس نیست، چرا پیام منو جواب نداد، چقدر طولانی. تغییر رفتارهای این چنینی باعث میشه که ناامنی ایجاد میشه. حالا اینها زوج 47 سال پیش که تلفن همراه و اینا نبوده، ولی به نظر میرسه خوب تونستن این امنیت در رابطه رو به هم بدن.
خانم دکتر، همون زمانهای قدیم هم قطعا داشتیم همسرانی که دائما به هم مشکوک بودن. بله. نمیدونم، دائما کنترلگر بودن، توی رابطه احساس ناامنی میکردن، حسادت رو داشتن که موضوع برنامه مونه که تعمیم پیدا میکنه، کلی زیر مجموعه داره با خودش، همین مواردی هم که بهشون اشاره کردیم. آیا بر نمیگرده؟ شما اشاره فرمودید که همسر امنی بوده که تونسته این در واقع فراغ بال رو به همسرش القا کنه، اون خیالش رو راحت کنه.
متعاقل و خانوم هم سالمه، یک فرد سلامت روان.
سوال من این بود، آیا از لحاظ سلامت روان و سلامت شخصیت خود فرد هم باید یه سری ویژگی‌ها رو داشته باشه؟ که این چون به هر حال ممکنه اون فردم هر چه قدم در دسترس باشه، همسر در واقع کافی باشه.
بله.
اما همیشه مورد اتهام باشه.
حالا من الان اینجا میخوام پاتولوژی رو 2-3 تا اختلال شخصیت رو اشاره کنم. اولیش بوردرلاین پرسونالیتی یا اختلال شخصیت مرزیه که اینها به شدت از طرد شدن نگرانن. بله. طبیعیه که توی رابطه عاطفی ممکنه یه جایی سکوت اتفاق بیفته، یه جایی قهر اتفاق بیفته. اینها از اون قهرها گریزانن و به شدت ترس از دست دادن دارن. حالا ویژگی های اختلال شخصیت مرزی اینه که معمولا رابطه جنسی قبل از 18 سال رو تجربه کردن، سابقه خودکشی دارن، یعنی یا این خط زدن روی خودزنی
رو دارن، خودزنی
روی بدن همیشه روی دستشون ما خیلی دقت میکنیم، یه نشانه هایی هست. و این افراد خب اصلا شما فکر کنین که بهترین همسر
هم باش فایلی ندارید،
همیشه میگه الان من آماده خیانت دیدنم، یعنی این یک مشکلیه. اما در طرف مقابل افرادی که دچار شخصیت خودشیفته هستن اصلا لذت میبرن فرد رو ببرن تو بازی‌های روانی، یعنی که همه دارن به من توجه
میکنن،
الان اگه تو به من توجه نکنی من رو هوا بردن، رو هوا زدن. یعنی در رابطه زوجیت هم شروع میکنن بزرگ نمایی از خودشون تعریف میکنن و دوست دارن. یعنی اینا ببینید که خودشیفته ضعف داره دیگه، یعنی خودش رو دوست نداره، ولی حالا با یک رفتار افراطی میخواد
نیاز رو برطرف کنه.
آره من خیلی باحالم، یعنی تو هم با عنوان همسر خیلی باید به من توجه کنی، و رفتارهای شک برانگیز میکنن صرفا به خاطر اون که نیاز ذهنی خودشون رو بخوان تامین کنن.
و خب یک دیگه این یه موضوع ریزی هم در کنارش هست، زوجی که احساس ناامنی میکنه ممکنه دست به این بازیهای نمایشی هم بزنه.
بله،
چون داشتیم دیگه خانم دکتر خودتون بهتر از من.
زوجی که احساس ناامنی میکنه
بازی ها میشه.
بازی ها رو خیلی بیشتر بهش فکر کنید. من الان میبینم خیلی روابط عاطفی که مراجعا میان همش تو بازی هست، و جمله هایی که ما تکرار میکنیم ببین وارد بازی شدی، اینجا بازی بیا بیرون، اینجا بازی
یعنی که میره تو نقش. خانم دکتر بعضی میرن تو نقش، در نقش همین حالا شخصیتشون شخصیت خودشیفته نیست، اما شخصیت های حالا حتی نمیتونیم بگیم نمایشی که میخواد یه جوری ابراز توجه کنه، جلب توجه کنه برای همسرش، و اون شخصیتی که اصطلاحا ما در ظاهر میبینیم میگیم حالا با یه سری تخصصی که نه، اصطلاحا بگیم طرف خودشیفته است، نه داره نقش بازی میکنه که بله من خیلی مورد توجه هستم، چون تو اون طرف قضیه یه ذره به خودش بیاد مثلا حالا به این توجهی کنه. یعنی میخوایم ببینیم که آیا این بازی ها هم میتونه نتایجی به عنوان آسیب به دنبال داشته باشه.
یعنی ما اینجا رسالت ماست که به افراد بگیم وارد بازی ها نشو. مثلا در شروع رابطه عاطفی که از چیزایی که خیلی روتینه، هر کدوم از زوجین شروع میکنن از کیس ها و روابط عاطفی ناموفق قبل شروع میکنن به گفتن، صرفا برای اینکه طرف مقابل رو تحریک کنن که ببین چقدر خواهان داشتم، چقدر به من توجه دارن. این وارد بازی شدنه. سری صحبت رو باید عوض بکنید و اجازه ندید که فرد بخواد شما رو دستخوش بازی قرار بده.
و یکی هم که توجه به موقع و کافی بودن
در
دسترس بودن. درود بر شما، خیلی ممنونم خانم دکتر عزیز و سپاسگزارم از شما عزیزانی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
روز بخیر.
در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، بعدی که سخنرانی کردم و برگشتم بیا، مردم اجتماع کرده بودن اظهار محبت میکردن دور بر ما، منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، چنفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، تمیدم کار مهم میداره وایسادم، گفتم بذارید این خانم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت اینجور داد میکشه. آمد جلو گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شد، به امام بگید فدای سرتون، و اگر باز هم پسر داشته باشم بازم
در راه خدا حساب کردن، و این اون چیزی است که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
من آمدم اینجا به امام این را عرض کردم، امام گریش کرد از شنیدن این سخن این احساس عشق به چشمش آمد. این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینها جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره و گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنن، بگه من بچه هام هر راه خدا دادم خوشحالم باشه. اینا اون آرمانه.
ایران مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
بابا
گیومه بسته.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. شما شنونده برنامه گیومه باز، گیومه بسته هستید. برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. آموزه.
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی می‌ریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. یکی از پادشاهان پارسایی را دید و گفت هیچت از ما یاد می آید؟ گفت بلی، هر وقت که خدای را فراموش می کنم هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. بله عزیزان، آن کسی که خداوند با قهر خود از درگاهش رانده به هر سو پناه میبره، ولی آن کسی رو که با لطف خود طلبیده از دیگران بی‌نیاز میکنه و در خونه کسی نمیفرسته.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. برنامه گیومه باز، گیومه بسته. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز میخواییم در رابطه با حذف فعل در زبان فارسی با هم یه صحبت بکنیم. همونگونه که میدونیم فعل یکی از مهمترین ارکان جمله در زبان فارسی هست. حذف فعل به شرط وجود قرینه در جمله اتفاق میفته و اگر این حذف بدون قرینه انجام بشه یا قرینه ها روشن نباشند، نه تنها به فصاحت و روانی کلام کمکی نمی کنه، بلکه باعث ابهام و نارسایی معنایی برای مخاطب میشه. دو نوع حذف داریم: حذف فعل به قرینه لفظی و حذف فعل به قرینه معنوی. وقتی در جمله لفظی تکرار میشه، نویسنده یا گوینده میتونه برای جلوگیری از طول شدن کلام یکی از اونها رو حذف. وقتی که ما میگوییم گاهی دلم می‌لرزد و گاهی دستم، در اینجا حذف فعل به قرینه لفظی اتفاق افتاده. اصل جمله این بوده که گاهی دلم می‌لرزد و گاهی دستم می‌لرزد. در حذف فعل به قرینه معنوی، اگه خواننده از روی سیاق کلام و مفهوم کلی جمله‌ها بتونه کلمه یا فعل حذف شده رو حدس بزنه، میتونیم بگیم که فعل قرینه معنوی حذف شده، مثل هر که بامش بیش برفش بیشتر، که در واقع هر که بامش بیش باشد برفش بیشتر باشد. یا در مواقعی که میخواییم کاری رو با نام خداوند بر زبان میآوریم و میخواییم که صحبت خودمون آغاز کنیم، وقتی میگوییم به نام خداوند بخشنده مهربان، در واقع نیت ما این هست که به نام خداوند بخشنده مهربان سخنم را آغاز میکنم، و در اینجا سخنم را آغاز میکنم به قرینه معنوی حذف شده است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. با ما همراه باشید با برنامه گیوم باز گیوم بسته. نو واژگان.
با داییم داشتیم مسابقه کشتی بازیای المپیک رو نگاه می‌کردیم. وقتی کشتیگیر ایرانی امتیاز گرفت، داییم از خوشحالی دومت پرید هوا و گفت خودشه، احسنت. من با شنیدن کلمه احسنت ذوقم خوش شد. برگشتم گفتم دایی چی میگی؟ احسنت چیه؟ داییم گفت پسر مگه ندیدی چی شد؟ تو طرف اونایی یا ما؟ گفتم معلومه که طرف خودمونم، ولی منظورم این بود چرا گفتی احسنت؟ داییم یکم بر نگام کرد گفت یعنی چی؟ گفتم بی جای احسنت بگو آفرین، یا اینکه دست مریزاد. داییم فقط نگاه کرد، بعد چشماشو دوخت به تلویزیون، ولی مطمئنم که یادش نرفته و اونو همیشه به خاطر میسپاره. همونجا به خودم گفتم یادت باشه زین پس به جای کلمه احسنت از واژه‌های جایگزین اون، یعنی آفرین یا دست مریزاد، استفاده کنی. من که عاشق زبان مادریم هستم، شما چطور؟
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در فضای مجازی جمله‌ای رو خوندم به این مضمون که لطفاً خودتان تجزیه و تحلیل کنید. ببینید عزیزانم، نوشتن این دو واژه رو نباید با هم اشتباه کنیم. تحلیل با هی جیمی به معنای از هم گشودن و تجزیه کردن و حل و هضم کردنه، اما تحلیل با هی دو چشم یا اصطلاحاً هی دو چشمی که در وسط کلمه به کار بره به معنای لا اله الا الله گفتنه، که همواره با کلمه تسبیح یعنی حمد خدا را گفتن میاد. مثلا به این شعر دقت بکنید: به نام جان آفرینی که ابر بهاری، به تسبیح و تحلیل او میخروشد.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 14:59 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات عشقایی شما عزیزان هستیم. هر کجا که هستین عصر پاییزی بسیار خوبی رو سپری بکنین، همراه باشید با برنامه‌های این نوبت کاری. و اما مطابق با هر روز در این ساعت 15 برنامه پزشکی مجله پزشکی تقدیم